بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از شروع بحث که هنوز در آیه 21 سوره مائده هستیم، این روز را که مسما هست به روز ولادت یکی از انسانهای کامل که در ظل هدایت الهی و تربیت رسول خدا به این مقام واصل شده است، یعنی علی ابن ابی طالب، تبریک میگویم، ولی تبریک من تبریک متداول همگانی و معمولی که در جامعه رایج است نیست. من تبریک را به عنوان اینکه برکت و مبارکی و میمنت از ذات مقدس مولای متقیان صادر شده است و به ما رسیده است، از این جهت خواستار هستم و مایلم که توجه خاص و ویژه‌ای به این وجود مبارک از این جهت بشود که اگر واقعا چیزی از اسلام و قرآن مانده است، علارغم مرارت هایی که خود علی کشید و بعد خاندان او، از جهت وجود آنها و زبان آوری و سخنوری و کلامی است که از آنها صادر شده و نیز عملی است که بر اساس آن کلام انجام دادند. متاسفانه ما خیلی دور هستیم، مخصوصا همه مسلمان ها باید به این نکته توجه بکنند که اگر ما دعا میکنیم یا لعن میفرستیم و میگوییم و لعن و علا اعدائهم و مخالفیهم، این لعن به معنای دور باش، یعنی دشمنان و مخالفان این سلسله به عنوان اهل بیت و خود پیامبر، اینها اصلا نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا بکنن، یعنی عرصه ای که به نام آنها نامگذاری شده به عنوان دین. و امروز میبینید و همون روز را هم میبینیم، معاویه توانست وارد این عرصه بشود. یعنی اگر ملعون بود، مسلمان ها اجازه ورود او را به این عرصه و صحنه نمی دادن. این که ما می گوییم اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یعنی این که هم خدا اونها رو دور می کنه و هم کسانی که مایلند که اونها دور باشند، و این یکی از عرصه ها و زمینه های امر به معروف و نهی از منکره. یعنی در امر به معروف و نهی از منکر باید این اتفاق بیفتد، به کسانی که رانده شده درگاه الهی هستند نباید اجازه داده بشود که به نام دین وارد عرصه دینداری بشوند و از دین سخن بگویند. و ما این اجازه رو دادیم، ما این راه رو باز کردیم، در حالی که دعا میکنیم، میگویم و لعن و علا اعدائهم و مخالفیهم. چطور؟ لعن مگر زبانی است؟ لعن عملی است. یعنی ما باید با اونها فاصله بگیریم و ما باید اجازه ندهیم که اونها وارد این عرصه بشوند، یعنی بیایند به نام علی، به نام علی، علی رو تخریب بکنند، به نام علی، به نام پیامبر، به نام اهل بیت، دین را، قرآن را، اسلام را و همه چیز را و بشریت را و اخلاق را تخریب بکنند. و ما امروز میبینیم، یعنی خیلی نباید دور بشیم، همین در رو که باز بکنید، همین در رو که باز بکنید، الان تابلو علی، اینها ملعونن، اینها نباید اجازه داشته باشند که به نام علی این کار رو بکنن. پس ما اینقدر فاصله گرفتیم و اگر من تبریک میگویم یعنی این برکت و میمنت و مبارکی رو میخواهم اتفاق بیفته. مبارکی وجود علی این است که دشمنان بشریت، دشمنان اخلاق، دشمنان انسانیت نتوانند به نام اخلاق، به نام انسانیت، به نام بشریت حرف بزنند. و امروز اینطوره. امروز دقیقا ما در وضعی هستیم که این آیه بر ما منطبقه که و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. وقتی که امتی، ملتی، گروهی مستحق و سزاوار عذاب شدند، نشانش این است که ما جنبنده ای را از دل زمین بیرون می کشیم که این جنبنده سخنور این مردم می شود. چرا؟ برای اینکه مردم به آیات ما یقین نیاوردن و سخنورشون دابه است، دابت و لرز. پس ما خودمونم ملعونیم. اون برکتی که باید از وجود مولا امیرالمؤمنین به ما برسد که بگوییم مبارک باشد، اون نمیرسد. پس نمیشود، یعنی این تبریک بی مفهومه، بی معناست. ولی من اگر میگویم میخواهم که این کار بکنیم و این اتفاق بیفتد. اون وجود شناخته بشه و بدون اینکه شناخته بشه برکتی از اون به ما نمیرسد. پس وقتی میگوییم مثلا مبارک باشه یا تبریک عرض میکنم یا از این عباراتی که مصطلح هست، اینها فقط در حد حرف و شعار باقی میماند. من چون که هم این روز هست و هم این که در آیه 21 هنوز در عبارت ارض مقدسه موندیم، از خطبه 185 نهج البلاغه و یا 187 بخشی رو آوردم. شاید اگر برسم همه خطبه رو خدمتتون عرض میکنم. خطبه بسیار مهمه و بخشی از همین آیه را هم تفسیر میکنه. خطبه رو امیرالمومنین با سوگند شروع میکند و به پدر و مادرش قسم میخورد. الا به ابی و امی هم من عدتن اسماؤهم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله. سوگند به پدر و مادرم که اون گروهی که من از آنها سخن میگویم و مایلم که در آینده پیشوای شما باشند، هادیان شما باشند، اینها در آسمان معروفند، یعنی نزد خدا شناخته شده هستند، ولی در میان مردم مجهول و ناشناخته ماندند. الا فتوقعوا ما یکون من ادبار اموركم و انقطاع وصلكم و استعمال سقاركم. این بیرون ارض مقدس است، اونجاییست که انسان نشسته و حاضر نیست از اونجا کنده بشه و بره وارد اون ارض مقدسه بشه. وقتی اینجا نشست و حرکت نکرد و بزرگان و هادیان خودش رو نشناخت و تابع سامری ها شد و موسی ها رو رها کرد و دنبال نعمت ها نرفت و به همین لقمه نانی که جلوی او پرتاب می کنند همانند سگان راضی شد، اون وقت وضعش اینه که امیرالمؤمنین تعریف میکنه. پس در انتظار باشید، فتوقعوا، متوقع باشید، انتظار بکشید که امور شما زیر و رو بشود و اون کارهایی که نیک هستند پشت به شما بکند و پیوندهای شما. وصل جمع وصله است، وصله یعنی پیوند، پیوندهایی که به هم بسته است، گره خورده. و انتظار بکشید که پیوندهای شما از هم بگسلد. به جامعه نگاه بکنید و نیز انتظار بکشید که فرمان روایان شما و کارگزاران شما و کسانی که امور شما را به دست میگیرند از کوچکترین شما باشند. و استعمال سقارکم لاکه حیثو تکون و ضربت السیفه علی المؤمنه احون من الدرهم من حله. این زمانی است که اگر ضربات شمشیر مؤمن را قطعه قطعه بکند برای او بسیار آسان تر است از این که بخواهد لقمه نان حلالی به چنگ آورد. همین وضع قوم موسی است، نشستن تو برو خدای تو بری. خیلی باید به خودمون برگردیم و اخلاقیات خودمون رو زیر رو بکنیم و جایگاه خودمون رو در برابر این کلام و همینطور قرآن و انبیاء الهی تعیین بکنیم. ما کجا ایستادیم؟ چه نسبتی با اونها داریم؟ لاکه حیثو یکون المعطا اعظم اجرا من المعطی. این زمانی است که اون کسی که کمک و پول دریافت می کند بسیار بسیار راحت تر است از کسی که می دهد، زیرا کسی که دارد که بدهد حتما در راهی که خدا گفته است خرج نکرده است که الان در این شرایط می تواند اعطا بکند. یعنی حلال و حرام قاطی است، اما اون که می گیره اطلاعی نداره، میگیره خرج میکنه، اما اون میگیره که در راه خدا خرج بکنه، نه اینکه اونم بگیره مثل اون خرج بکنه. پس گیرنده بسیار وضعش و حالتش راحت تر است از کسی که دهنده است. حالا اینا همه بعضی از این عبارات رو مقنیه شرح برش داده، برمیگردم دو مرتبه اونجاهایی که شرح داره از مقنیه هم براتون میخونم. لاکه حیثو تسکرون من غیر شراب. این وضعیتی است که شماها بدون اینکه شراب خورده باشید مستید، و مست کسی است که عقل خود را از دست داده است، یعنی با عقل کار نمی کنید. بل من النعمت و النعیم. مستی شما از چیست؟ از این که فراوانی نعمت و راحتی نعمت. نعمه غیر از نعمته، نعمه یعنی فراوانی نعمت و نعیم یعنی راحتی نعمت، که هر دو موجب خوشی و خوشگذرانی می شود و موجب مستی. و تحلفون من غیر اضطرار. سوگند می خورید بی آنکه نیاز باشد. خیلی دقت بکنید، مبارکی میلاد امیرالمؤمنین به این است که این صفات و خصوصیات اگر در ما هست ترک بشه، نه خیلی زیاده، به خدا، به پیغمبر، من به رسول الله، به همش قسم میخورم. و قسم ما فقط برای این است که دروغ رو جا بیندازیم، راست که قسم نمیخواد. و تکذبون من غیر احراج. و بیان که در تنگ ناباشید دروغ میگویید. حال یه دروغ، یکی رو تعقیب میکنن میخوان بکشنش، شما اینو دیدی از کجا رفت؟ نه نمیدونم، ندیدم. این احراجه، میگه بیان که در تنگ ناباشید دروغ میگویید. ذالکه اذا عزكم البلاء كما يعز القطب غارب البعير. اینجاست که بلا طوری شما را گاز میگیرد مثل اینکه پالان الاغ گردنش را گاز بگیره، اینطوری لهش میکنه، زخمش میکنه، قلب کنش میکنه. ما اطول هذا العناء و ابعد هذا الرجاء. چقدر این رنج بردن طولانی می شود و چقدر امید خروج از این رنج دست نیافتنی و دور است. ایها الناس القوا هذه العزمه التي تحمل ظهورها الاثقال من ايديكم. ای مردم، عزمه جمع زمامه یعنی افسار، رها بکنید، رها کنید این زمام های افکار فاسد و پلید را که بار سنگینی را بر دوش نفس شما نهاده است و از آن رنج می‌برید. ولا تصدعوا علی سلطانکم، قدرت خود را تکه پاره نکنید. اون اخلاق، اون خصوصیات موجب از هم گسیختگی جامعه میشه، توانش رو از دست میده. فتضموا قبا فعالکم، اون وقت است که نتیجه اعمال خودتون رو خودتون سرزنش میکنید. وقتی من رو از دست دادی که امروز فرمان روای شما هستم و امروز عادل ترینم و امروز فصیح ترینم و امروز بلیغ ترینم و زمام امر شما را در دست دارم، اینجا تکه تکه نکنید. بعد پشیمان میشید، بعد خودتون سرزنش میکنید. ولا تقتهموا ما استقبلتم من فور نار الفتنه، در فوران آتش فتنه اقتحام نکنید، خودتون رو در آتش فتنه میفکنید. و امیتو ان سننه ها، و از راه فتنه کناره بگیرید، از سر راه فتنه برید کنار، بذارید بیاد عبور کنه. چطور از جلوی سیلاب میرید کنار؟ اگر بتوانید از زلزله فرار میکنید. از فتنه ها فاصله بگیرید. و خلو قصد از سبیل لها، راه رو برای فتنه باز بگذارید بیاد بره. فقط لعمری یهلک و فی لهبها المؤمن، زیرا فتنه اینگونه است که در آتش آن مؤمن میسوزد و یسلم فیها غیر المسلم و انسان شرور و فاسد و غیر مسلم باقی میماند. خیلی جالبه. انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمه، مثال من در میان شما مثال چراغ در تاریکی است. اگر این چراغ رو بتونیم روشن کنیم و تاریکی رو به اتمام برسانیم، میتوانیم بگوییم مبارک باشد، تبریک به هم بگوییم که این اتفاق افتاد، این کار رو کردیم با وجود مبارک علی. یستزی او بهی من ولجها، کسی از این نور استفاده میکند که خود را درون آن افکند. فسمعو ایها الناس و او، او فعل امر جمع از وعا یعی، یعی رو اگر بخواهید فعل امر بسازید از مخاطب تعیی تر بر میدارید، ای التقاء ساکنن میشه ای، مثل قه قه قنا عذاب النار، قه فعل امره، ای یعنی مراقب باش، مواظب باش، آگاه باش، بیدار باش. ای یا او، او جمعشه، مثل غعو که هست بیفتید، ف غعو له ساجدین. پس اینجا فعل امره، پس بشنوید این مردم و بیدار باشید، آگاه باشید. و احذروا آذان قلوبکم، و گوشهای دلتان را شنوا سازید. تفهمو، اون وقت میفهمید. گوش دل. کجا گوش دل میشنود؟ این که شما از اینجایی که سرزمین نامقدس است برخیزید و به سرزمین مقدس وارد بشید. چند عبارتش رو که مقنیه شرح کرده، من دو مرتبه عبارت رو میخونم و ترجمهش رو فقط براتون میخونم. الا فتوقعوا ما یکون من ادبار امورکم و انقطاع وصلکم و استعمال صغارکم. میگوید همکنون شما در سایه حاکمی هستید که بر اساس حق و عدل سیاستتان میکند و دلنگرانی ها و دردهای شما را بر دوش میکشد و شما را بر خود و خیشان خود ترجیح می دهد. بر مقنی می نویسه. اما بعد از او ستمگری بس بی پروا، پرده در و دریده متولی شما خواهد شد که جز به فکر خود و خواستهای خیش نمی باشد و به چیزی نمی اندیشد جز ازلال و استعباد شما، خار بکنه شما رو و بعد به بردگی بگیرد شما رو، خار و زبون کردن و برد ساختن شما. باز در یه عبارت دیگری که میگوید که زاکه حیث تکون و ضربت و سیف علی المؤمنه اهون من الدرهم، مقنیه این شهر را آورده، ابواب رزق و مسالک آن مسدود است جز بر خیانتکاران و راهزنان و انسان آزاده امین و درستکار وسیله‌ای برای زندگی خود نمی‌یابد، به طوری که اگر او را به شمشیر زنند و به ضربات سرنیزه و تیرهای کمان تکه تکهش کنند برای او هموارتر و آسانتر است از این که بخواهد لقمه حلال به دست آورد. بعد در اونجایی که میگوید زاکه حیث تذکرون من غیر شراب، بی شراب مست هستید، مقنیه میگوید که مراد حضرت خوشگذرانها، ثروتمندان، حکام جور و ستمگران و ازناب و پیروان آنهاست و نیز دروغ از روی تملق و چاپلوسی و ریا، نه برای چیزی جز سود مادی و جلب منفعت که از اکبر کبائر و از جمله گناهانی است که قطعیت نزول عذاب الهی را در پی دارد. دروغ گفتن برای چاپلوسی، چاپلوسی برای به دست آوردن حطام دنیا. باز اونجایی که میگوید این وضعی است که بلا و فتنه شما رو گاز میگیره مثل سر پالان الاغ که گردنش رو گاز میگیره، مقنیه میگوید که مراد حضرت این است که شیعه او بعد از او با شدائد و سختی ها مواجه میشوند و هیچ راه خلاصی نمیشناسند و این چیزی است که همکنون اتفاق افتاده است. اون مینویسیم. قرآن هم همین رو میگه، میگه اون روز ظالم وضعش اینطوره، و یوم یعد الظالم علی یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم دست خودش رو گاز میگیره، دو دستش رو، که ای کاش من هم همراه رسول شده بودم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من فلانی را به دوستی نگرفته بودم، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از این که ذکر خدا آمد، قرآن آمد، او مرا گمراه کرد، اون دوست. و کان الشیطان للانسان خذولا، و کار شیطان این است که انسان رو خار و خفیف می کند. خب برای این که یک تغییر ذائقه‌ای بدید، یک غزل از دیوان شمس براتون بخونم. در جلد یک صفحه 268 غزل 464 در چاپی که تصحیح آقای دکتر سروش هست اینطوره: نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست. درج عطا شد پدید، درج یعنی جعبه ای که جواهرات یا چیزهای گرانبها رو توش جا میدن. درج عطا شد پدید، قره دریا رسید، صبح سعادت رسید، صبح چه نور خداست. صورت و تصویر کیست؟ این شه و این میر کیست؟ این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست. چاره روپوش ها هست چنین جوش ها. یعنی اگر که فرض بگیرید آب زیر زمین جمع بشه، چاره برون رفت از زیر زمین این هست که از یه جای قل بزنه، جوش بزنه، بیاد بیرون. انسان‌های کامل بروزشان در میان مردم این هست که یه جایی این قده ترکیده و این انسان از میان این جمع آمده بیرون، روپوش‌ها رو پس داده تا نشان بدهد که نور الهی و جمال الهی و صفات الهی تجلیگاهش کجاست و چگونه است. پس چاره روپوش ها هست چنین جوش ها، چشمه این نوش ها در سر و چشم شماست. چشمه این نوش ها در سر و چشم شماست. من هنوز روی عرض مقدسه هستم و مطلب رو گم نکنیم. در سر خود پیچ، لیک هست شما را دو سر. در سر خود پیچ، لیک هست شما را دو سر. این سر خاک از زمین وان سر پاک از سماست. این سر خاک از زمین وان سر پاک از سماست. و این دوتا باید به هم برسن و تا این زمین مقدس نشه، این اتصال بین زمین و سما اتفاق نمیافت. ای بس که سرهای پاک ریخته در پای خاک. چطور زمین مقدس میشه؟ ای بس که سرهای پاک ریخته در پای خاک، تا تو بدانی که سر زان سر دیگر بپاست. آن سر اصلی نهان وان سر فرعی عیان، دان که پس این جهان عالم بی منتهاست. مشک ببنده سقا. سقا اینجا تشدیدش به ضرورت شعری هست، میشه سقاست. یعنی کسی که مشک داره. قدیم ها بودن در همین شهر خودمون کسانی که سقایی میکردن، یه مشکای آبی داشتن زیر بغلشون، یه کاسه هم دستشون بود، تو را هر که تشنش میشد یکم آب بهش میدادن و پولم میگرفتن. بعضی هم یه آدم های خیری بودن، به اینا پول میدادن، اینا دیگه آب رو مجانی توزیع میکردن. حالا همین رو آورده: مشک ببنده سقا، می نبرد خمب ما. خمب کوزه است، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. تو در مشک رو ببند ای کسی که سقا هستی، چون کوزه ما بیش از این ظرفیت آب ندارد. مشک ببنده سقا، می نبرد خمب ما، کوزه ادراک ها تنگ از این تنگ ناست. تو خودت در این زمین محصور کردی؟ نمیفهمی. برو وارد ارض مقدسه بشو، اونجا آزاد میشی، اونجا رها میشی، اونجا رهایی از قید و بند هاست، اونجا ادراکه، در این تنگنات اون ادراک رو نداری. اینجا به اندازه کوزه خودت میتوانی آب بگیری، اونجا کوزه بزرگتر میشه، وسعت پیدا میکنه، فضا باز میشه. از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش نور تو هم متصل با همه و هم جداست. این چطوریه که نور تو با انوار دیگر متفاوته ولی به همه نورها متصله؟ اینو میفهمم، متفاوت است ولی متصل است. پس میبینیم که پیشینیان ما همه حرفها رو زدن، همه چیز رو گفتن. به قول مرحوم ارباب میفرمودن که بله آیه آسد من جواد، همه چیز رو گفتند آقا، همه چیز رو نوشتند، دیگه ضرورتی ندارد که من چیزی بنویسم. پس باید رفت سراغش و کشفش کرد و درکش کرد و آورد و توی این زمین پیادش کرد. خب برگردیم به چند آیه دیگر از قرآن که عرض درش هست. من در اثبات این مطلبم که بگویم که آنچه که نماد بیرونی دارد در طبیعت یک ارتباط مستقیم با وجود انسان داره و عالم صغیر و عالم کبیره. یعنی قرآن اگر از یه سمایی صحبت می کند که بالای سر ماست و به عنوان آسمانه، از یه سمای دیگری هم صحبت می کند که از اون سما وحی نازل میشه، از اون سما نور الهی، نور هدایت نازل میشه، از اون سما صفات الهی نازل میشه، از اون سما اون روحی که در انسان دمیده میشه نازل میشه. پس اگر از این سما ظاهری باران نازل میشه و اسم این آب هست، یه آب دیگری هم از اون سما نازل میشه که همینطوری که این آب موجب میشود که من الماء کل شیء حی بشود، از اون آب هم موجب میشود که همه چیز انسان حیات پیدا بکنه و رشد پیدا بکنه. پس اگر که به قوم موسی میگوید که وارد ارض مقدس بشوید، در اونجا همه نعمت ها وجود دارد، این ارض مقدس اگر نماد بیرونی داره، در وجود انسان هم این هست و باید وارد اونجا بشه. اونجاست که همه صفات الهی در وجود انسان تجلی پیدا میکنه و این انسان کامل میشه و انسان کامل است که میتواند تمامی صفات حق رو در خودش بروز بده و متجلی بکنه و تجلیگاه اون صفات باشه. حرف در اینجاست. اینقدر که من در این آیه موندم دلیلش اینه. حالا سوره ابراهیم آیه 48 دقت بکنید. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. اون روز چه روزیه؟ روز ورود به ارض مقدسه، روزی است که این زمین متحول میشه، زمین وجود انسان متحول میشه، دگرگون میشه، اصلا یه چیز دیگری میشه و همینطور آسمان های وجود انسان متحول میشه. یعنی از اونجاهایی که نعمت ها را و نیازمندی هاش رو دریافت میکنه، اینا عوض میشه، دیدگاه هاش عوض میشه، مناظرش عوض میشه. اون وقت است که در پیشگاه خدای واحد قهار ظاهر می شوند. باز از دیوان شمس فقط دو بیت براتون بخونم. چو بسوخت جان عاشق ز حبیب سر برآورد. چه بسوختن در آتش که نگشت جان آتش؟ مگر میشه چیزی رو توی آتش بندازی بسوزه و بعد این آتش نشه؟ این خدا میشه اگر در عشق او بسوزد جانش این او میشه. پس دوباره تکرارش بکنم، چو بسوخت جان عاشق ز حبیب سر برآورد، چه بسوختن در آتش که نگشت جان آتش، به مسوز جز دلم را که ز آتشت به داغم، بنگر به سینه من اثر سنان آتش. و شما وقتی به کلمات امیرالمؤمنین نگاه بکنید میبینید که با یه همچه خصوصیاتی حرف میزنه. این واقعا جانش با جان محبوب یکی شده، در اون آتش سوخته. باز چند آیه، سوره حج آیه 63 تا 65 رو میخوانم، ترجمه میکنم سریع. میخوام خیلی خوب با کلمات خدا در قرآن انس بگیریم، آشنا بشیم که اصلا چی داره میگه خدا، دعوت به چی میکنه، از این انسان چی میخواد بسازه. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. نمیبینی؟ چرا میبینم؟ پس چرا دوباره سوال میکنه خدا؟ نمیبینی که خدا از آسمان آبی را نازل کرده است و این زمین سوخته خشک را سرسبز گردانیده است؟ نمیبینی؟ چرا سوال میکنه؟ اینو که من میبینم. پس به خودت نگاه بکن، آیا این سرزمین سوخته نیست؟ آیا خالی از صفات حق نیست؟ آیا خالی از صفات کمالی انسانی نیست؟ سرسبزش کن. من آب را از آسمان فرستادم، به دستان انبیا نگاه بکن. ان الله لطیف و خبیر. چرا این صفت رو میاره؟ این از لطف خداست و از آگاهی خداست نسبت به نیاز بشر. اون نیاز مادیشه، اینم نیاز معنویشه و هر دو با این آب سرسبز میشن. له ما فی السماوات و ما فی الارض. به ارضها نگاه بکنید، دقت بکنید، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. و ان الله له الغنی الحمید. و خدا بی نیازه، اینا رو بر خودش نیافریده، برای شما آفریده. الم تر، دوباره سوال میکنه، نمیبینی؟ الم تر ان الله سخر لكم ما فی الارض. هر آنچه در زمین است مسخر شما کرده خدا، نمیبینی؟ پس تمام این قدرت ها و نیروها و توانمندی هایی هم که در وجود خودت و در عرض وجود تو و زمین وجود تو هست مسخر توست، اختیارش با توست، تو باید اونها رو به کار بگیری. و الفلک تجری فی البحر. کشتی توی دریا حرکت میکنه، به امرهی، به فرمان خدا. و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. و نمیگذارد که آسمان بر زمین فرود افتد مگر به اجازه او. پس الان از آسمان وحی چیزی بر این زمین فرود آمده است. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اونجا لطف رو مطرح میکنه، آیه 63. آیه 65 رأفت و رحمت رو مطرح میکنه که اگر خدا این کار رو کرده به خاطر رأفت و رحمت. حالا اونجا رو میبینی کشتی چه همه بزرگی و وسعت داره و در این دریا به امر خدا حرکت میکنه. عظمت وجود تو از همه دریاها بزرگتره، کدام کشتی درش حرکت میکنه؟ و این دریا چیست که در جاهای دیگر گفتم که حتما یادتون هست، حالا میخوام خودتون فکر بکنید. بیام، چون که این کتاب رو بیشتر شما رفتید تهیه کردید، ولی بعضن گفتید که اگه تو از روش بخونی بهتر میفهمیم. حالا من اون چیزی رو که مربوط به این بحث هست چند جا در این کتاب پیدا کردم، آنچه که برسم امشب خدمتون عرض میکنم، بقیهش هم بمانه، ولی حتما لازمه که همه این مطالبی که مربوط به این آیه هست من از این کتاب خدمتون بخونم. مطالب زیاده، یعنی اگه واقعا من بخوام بیارم فقط مطالبی رو که از بخشش رو از ملا صدر رو آوردم که تطبیق میده اون عرض رو با عرض وجود انسان و اون سما رو با سماع وجود انسان، اگر فقط از ملا صدر بخوایم بیاریم شاید یک سال ما باید فقط کلمات اون رو بیاریم که تمام آیات قرآن رو روش بحث کرده که در این زمینه هست. ای درویش، انسان مراتب دارد چنان که درخت مراتب دارد و پیداست که در هر مرتبه ای از مراتب درخت چه پیدا آید. نه اول که هسته رو میکاری بعد میدونی که چی سبز میشه، بعد میدونی چند سال طول میکشه تا این به یه درجه برسه که بعد سرشو بچینی پیوند بزنی، بعد بشینی پیوند بگیره، بعد رشد بکنه، بعد چند سال بعد میوه بده، اینا رو میدونی. خب پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می‌دارد. پس این زمین وجود انسان باید شخم زده بشه و نرم بشه و آماده کشت صفات الهی در این وجود بشه و از خار و خاشاک پاک می‌کند که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و آب به وقت می دهد و محافظت می کند تا آفتی به درخت نرسد تا مراتب درخت تمام پیدا آیند، رشد بکنه، کامل بشه و هر یک به وقت خود تمام ظاهر شوند. کار سالکان نیز همچنین است، باید که نیت سالک در ریاضات و مجاهدات آن باشد که تا آدمی شوند، هدف اینه، و مراتب انسانی در ایشان تمام ظاهر شود که چون مراتب انسانی تمام ظاهر شود سالک اگر خواهد و اگر نخواهد طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار هر یک به وقت خود ظاهر شود. اگر تو این راه افتاد یه خود به خود اینا مراتبه پشت سر هم ظاهر میشه، ولی باید انسان به این مرتبه آخر برسه، ظهور انوار. اون وقت اینها اشتباه نگیرید، خیلی اشتباه گرفتن که اینها رو مثلا برند و یه گوشه بشینند و ذکر بگند یا نمیتونم تصوف یا کنارگیری از دنیا یا از مردم. اصلا برعکسه، اینها باید در میان مردم و با مردم و در اجتماع و در فتنه ها و در بلاها و در مجاهده، اینها باید اونجا ظهور پیدا بکنه، همونطوری که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین تمامی این انوار را در کربلا به ثبوت رساند و به ظهور رساند. اونجا نشون میده که نور کامل یعنی چی؟ یا تابع این جسم نیست، این جسم باشه یا نباشه، اصلا این جسم رو مانع میبینه، میخواد ازش فرار بکنه، از این قالب بره بیرون، این براش مهم نیست. پس این برعکس شد یه جایی، یعنی یه جایی یه عده آمدن روحانیت کنارگیری از دنیا در یه جایی نشستن و اینها رو تبلیغ کردن. یک از این مطالب اینها رو برداشت نکنید، کاملا ضدشه. به همین دلیل هم شما میبینید که بزرگانی که در این مسیر بودن مثل حلاج و خیلی های دیگر کشته شدن، عین القضات کشته شد، میکشتن و اونها ایستاده بودن. هر یک به وقت خود ظاهر شوند و چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشنوده بود. چیزهای برای ظاهر میشه و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد و کسی که نه در این کار بود این سخنان را هرگز فهم نکند تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم. سالک باید که بلند همت باشد، از جاش کنده بشه، وارد عرض مقدسه بشه و تا زنده است در کار باشد و به سعی و کوشش مشغول بود. پس می تمام ضد روحانیته، ضد کنارگیری و گوشه‌گیری است. و بعد یه عده ای آمدن به زیرکی برای اینکه این مطالب رو از ما بگیرن، اینا صوفیان متصوفن، تبلیغ کنارگی و زهد و چیز از دنیا میکنن، اینا نباید رفت دنبالشون. که علم و حکمت خدا نهایت ندارد. بدان اعزک الله فی الدارین. من این مطالب میتونم از خودم براتون بگم، من میخوام بفهمید که یکی نیست، یک جا نیست، ابداع نیست، نوآوری نیست. یه عده قرآن رو یه طور دیگه فهمیدن و فهمشون بسیار بسیار نزدیک یا میشود در بعضی جا گفت عین فهم خود پیامبر از قرآنه. بدان اعزک الله فی الدارین که هر چیز که در عالم موجود است نهایتی و غایتی دارد. نهایت هر چیز بلوغ است، رسیدن، میرسه میوه، میرسه، وقتی رسید دیگه به درخت نمیمونه، اگه شما هم نرید بچینیدش خودش میفته. وقایت هر چیز حریت است، یعنی تا بالغ نشه از اون بندی که او رو به درخت چسبونده آزاد نمیشه، تا رسید آزاد میشه، کنده میشه. پس انسان اگر بخواهد به حریت برسد باید به بلوغ برسد، بلوغ فکری، بلوغ عقلی، بلوغ عملی، بلوغ ریاضی و جهادی، بلوغ صفاتی. همطوری نیست. و این سخن تو را جز به مثالی معلوم نشود. بدان که میوه چون بر درخت تمام شود و به نهایت خود رسد، عرب گوید که میوه بالغ گشت. و چون میوه بعد از بلوغ از درخت جدا شود و پیوند از درخت جدا کند، عرب گوید که میوه حر گشت، آزاد شد. چون معنای نهایت و غایت را دانستی، اکنون بدان که علامت نهایت آن باشد که به اول خود رسد. حالا که میوه رسید، تازه اول خودشه، یعنی اگه هستش رو بکاری سبز میشه، حالا رسیده. وقت انسان وقتی به بلوغ رسید و آزاد شد به کی میرسه؟ به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. به نهایت که رسید به بدایت میرسه، یعنی تخم گندم که در زمین انداختند، رو کلمه زمینش هم دقت بکنید، و شرایط آن نگاه داشتند، هر آینه در نشو و نما آید و هر روز در ترقی و زیادت باشد تا آنگاه که میوه پیدا آید و میوه هر چیز تخم همان چیز باشد. چون به تخم خود رسید به نهایت خود رسید و دایره تمام شد. حالا اون دایره رو 5 سال پیش براتون توضیح دادم. دایره تا به اول خود نرسد تمام نشود. تو از یه نقطه شروع میکنی دایره میکشی، هر جایی ولش کنی ناتمامه، مگر اینکه برسانیش به همون نقطه‌ای که شروع کردی تمام میشه. پس انسان کامل انسانی است که از نقطه‌ای که شروع میکند خودش رو برسونه به همون نقطه، یعنی به خدا برسانه. هر جایی رها بکنه انسان کامل نیست. پس انسان تا به خدا نرسد کامل نیست و همینجا باید به خدا برسه، برای قیامت چیزی رو نگذارید. همچنین تخم قالب آدمی نطفه است. چون قالب آدمی به جایی رسد که نطفه در وی پیدا آید و ظاهر شود، گویند که بالغ شد، یعنی به نطفه رسید و معنای بلوغ رسیدن است و معنای حریت آزادی و قطع پیوند است. بچه که آزاد میشه از رحم؟ وقتی که اون خصمشو بچینه.
میاد بیرون
آزاد میشه. کی این کار میکنن؟ وقتی کامل شد، وقتی 9 ماهش کامل شد رسید، میتونه بیاد بیرون و آزاد بشه. خب چون وقت تمامه بقیهش رو میذارم، بقیهش خیلی مهمه و باید حتما تمامش بکنم. خیلی ممنون، دعا میکنم. آمین بگویید. خیلی هم تشکر میکنم، در هوای گرم حوصله به خرج میدید، مطالب خسته کننده رو گوش میدید، ولی رفع خستگیش اینه که بریم و توی این وادی بیافتیم و کوشش بکنیم که وجود ما تجلیگاه صفات حضرت حق باشد. اون وقت زیبایی هاش رو خیلی قشنگ درک میکنیم، هم زیبایی های خدا رو با اینکه صفات او رو دارا بشیم و هم زیبایی های انسان بودن رو. چقدر فرق میکنه انسان با انسان، و هم زیبایی بودن و وجود رو، و بعد ارزش گذاشتن روی این وجود. امیدوارم که اونجا رفع این خستگی بشه انشاءالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضی عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد.